بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. پنج سالی که امیر المؤمنین علیه السلام حاکم بود، کارگردان کشور بود، غیر از عده اندکی که امام باقر می فرماید به 40 نفر در کل مملکت نمی رسیدند. از هدایتگری های او، دلسوزی های او، فرمایشات او، دستورات او پیروی نکردم. من آماری از شمار جمعیت کشور او ندارم، ولی این روایت رو بزرگان دین نقل کردن که مطیع او، فرمان بردار او، تعدادشون از 40 نفر کمتر بود. با قلب مبارک او کاری کردن که سه مطلب رو درباره ملت، بخشی از ملت، غیر اون کمتر از 40 نفر فرمودن. مطلب روی منبر این بود که شما شبیه مردان هستید، مرد نیستید. یعنی فکر بکنید با اون بردباری اقیانوسوار امیر المؤمنین، حلمش، گذشتش، اخلاقش، نرمیش، چقدر دردش اومد از این مردمی که از او اطاعت نمی کردن که این مطلب رو فرمود. اطاعت از امیرالمؤمنین نفع شخصی برای حضرت نداشت، اطاعت از ایشون اطاعت از خدا بود، اطاعت از پیغمبر بود. در اون 5 سال 2-3 ماه کمتر، حتی برای زحمات شبانه روزیش برای کشور و برای مملکت، 1 درهم که کمترین پول اون زمان بود به عنوان حقوق بر نداشت. در قدیمی ترین کتاب ها بخونید که از مدینه وقتی حرکت کرد که اومد کوفه مستقر شد، یه تعداد درخت خرما رو به یه آدم امینی سپرد که وقتی این درخت ها خرما داد، خرماشو مدینه بفروش، پولشو بده به یه پستچی بیاره کوفه. سر خورما پزان پول که میرسید کوفه میشمرد و حساب میکرد که 1 سال تا رسیدن دوباره خورما، اگر در لباسم، در خوراکم، در مخارج منزلم قناعت بکنم، این پول 1 سال منو تأمین میکنه و اگه میدید تأمین نمیکنه کم میکرد از خوراکش، از لباسش. این مال مسئله اقتصادیش، نه زمانی که مدینه بود و تنها بود و غریب بود و از کار برکنار بود. این مال زمانیه که 5 سال حاکم یه مملکتی بود که استانهای مملکتش مصر بود، فلسطین بود، ایران بود، شامات بود، نزدیک بیش از 10 برابر الان ایران بود. یه وقت یه فقیر اومد پیشش، اظهار نیاز کرد، راستم میگو، به خزانه دار بیت المال فرمود به اندازه حل مشکلش پول بهش بده. گفت پول نقره بدم یا پول طلا؟ فرمود مردم به کدوماش بیشتر علاقه دارن؟ گفت آقا طلا. فرمود از طلا بهش بده، چون در کتابا نوشتن در نگاه امیرالمؤمنین طلا با سنگ مساوی بود. هیچ نوع دلبستگی به این دنیا نداشت، از دنیا به قدر مخارج لباس و خوراک و مرکب استفاده میکرد، به اندازه اونم در کمال قناعت. این مال امر اقتصادیش. اما دلبستگیش به حکومت، حاکم مملکت، دلبستگیش، این خیلی در وجود امیرالمؤمنین عجیبه که میفرمود حکومت بر شما، و به قول امروزی ها تخت سلطنت، سلطنت بر شما، حکومت بر شما، قیمتش پیش من از آب دماغ یک خوک گرفتار جزام کمتر. حالا خود خوک چقدر میارزه؟ خوک نجس العین برای مسیحی ها پولیه، ولی برای ما با سگ با گراز مساویه. کسی در مسلمونا خوک نمیخواد بخره، خوک نمیخواد بخوره، مسلمونا رو میگم. قیمت حکومت بر شما پیش علی از آب دماغ خوک گرفتار بیماری جزام کمتر. اینم ارتباط قلبی امیرالمؤمنین با حکومت. در حاکم بودنش هیچ کیسه‌ای برای خودش ندوخته بود، نه کیسه اخلاقی که یه سر و گردن خودشو هم مردم بالاتر نگرداره و فخر فروشی کنه و تکبر کنه، و نه برنامه دیگه. یعنی حکومت براش در صورتی که حق مظلومان رو از ظالمان بگیره و به مظلومان برگردانه تکلیف الهی بود. او راست میگفت، راست میگفت. حالا اوائل انقلاب تو چند سال هر کی رو صندلی میرفت میگفت من احساس تکلیف کردم، اگه نه قبول نمیکردم. واقعا احساس تکلیف کردی در پیشگاه خدا؟ دو نفر در حکومت احساس تکلیف کردن، یکی سلیمان که حاکم شد، یکی هم امیرالمومنین. بقیه انبیا که حکومت دستشون نیومد، ائمه هم حکومت دستشون نیومد. من اگر در قبول کردن مقام، هر مقامی، مقام مرجعیت، مقام منبر، مقام مملکتی، احساس تکلیف بکنم، کل زندگیم به اندازه ظرفیت خودم میشه مثل امیرالمؤمنین. اما علی مشابه داره تو دنیا، تو دولت‌ها، تو ملت‌ها. خب یه انسانی که مردم پول مملکت شما رو به اندازه حق حکومت داشتن بر نمی داشت، از همون خرمه‌های فروخته شده مدینه زندگی می‌کرد، یه انسانی که بر او حکومت جیب ندوخته بود، یه انسانی که جز برای شما دلسوزی نداشت، چیکارش کردین که رو منبر ناله زد یا اشباه الرجال ولا رجال لکن؟ شما شبیه مردین، مرد نیستین. یه مسئله، یه مسئله که تو نهج البلاغه است. یه روز بالای منبر با اشک چشم به ملت خطاب کرد، گفت در اطاعت نکردن از من کاری با من کردید که دلم رو مانند نمکی که تو آب حل میشه حل کرد. اینم یه مطلب. مطلب سوم، مالک اشتر می‌فرماید مالک مالک بود در زمان امیرالمومنین، شخصیت اول دینی بود، نه سیاسی نه جنگی. بله مالک در جنگ نمونه نداشت، ولی هدف مالک جنگ نبود که، هدف مالک خدمت به دین بود و به امیرالمؤمنین. در معنویت مالک بی نظیر بود زمان امیرالمؤمنین. من تو چند تا کتاب دیدم که بعد کشته شدن مالک ختمشو امیرالمؤمنین منبر رفته و بچه های مالک به علی تسلیت گفتن. رو منبر فرمود جایگاه مالک برای من مانند جایگاه من برای پیغمبر بود. این عظمت مالک. مالک میگه یه روز تک و تنها کنار یه درخت دیدمش نشسته، به قول ما سر رو زانوش داره گریه میکنه. گریه علی خیلی حرفه، گریه میکنه. میگن مرد اگر گریه کنه معلوم میشه خیلی به باطن و قلبش فشار اومده که داره گریه میکنه. مالک اومد کنارش نشست، علی جان چه حادثه اتفاق افتاده؟ فرمود حادثه مصیبتی اتفاق نیفتاده. خب چرا اینجور داری ناله میزنی، میسوزی، گریه میکنی؟ فرمود مالک از زمان آدم تا حالا ملت ها از دست دولت ها عشق میریختن از ظلم و فشاری که رو ملت ها بوده، ولی من از دست این ملت دارم گریه میکنم. ملت ها از دست دولت ها گریه میکردن، من از دست این ملت. چرا؟ چون به حرفش گوش نمیدم. حالا برادران و خواهران، خود امیرالمؤمنین نیستش تو جامعه، تو مردم. یعنی الان حضور فیزیکی نداره که ما ببینیمش، بریم کف پاشو ببوسیم، کف پای قنبرشو ببوسیم، نیستش بین ما. ولی فرهنگش، دستوراتش، اوامرش، پیشنهاداتش، دلسوزیاش در نهج البلاغه و دیگر کتابها پیش روی ماست. من داوری نمی کنم، اهل قضاوت نیستم، سوال می کنم. علی اگه امروز وارد این جامعه بشه از این جامعه راضیه، خوشحاله، لبش خندانه، یعنی از کاسبای متقلب در جنس، از رباخورا، از بیهجابا، از اداریایی که شیعنو به مردم ظلم میکنن، رشوه میگیرن، اختلاس میکنن، از جوانان بیبندوباری که به هیچ دینی متدین نیستن ولی از خانواده های شیعن، از دختران و زنانی که حتی تا داخل حرم حضرت رضا امروز خانومی از کارمندای حرم با اضطراب به من میگفت، میگفت داخل حرم داخل صحن حجاباشون رعایت نمی کنن. من میرم با محبت چون مأمور حرمم بهشون میگم، میگم به تو چه؟ امام رضا هم اینجوری ما رو خواست، به تو چه؟ بالا همه مردم ما رو ببینن، به تو چه ربطی داره؟ گو ردم میکنم. علی از این جامعه راضیه، از وضع اخلاق جامعه راضیه، از وضع اقتصادی جامعه راضیه، از این مشکلاتی که دست به دست هم یه عده‌ای دادن ایجاد کردن راضیه. نکنه ما هم از اونایی باشیم که دلم رو در سینم چون نمک در آب آب کردین بشم. نکنه اون قیامت نه خودشون جواب پیغمبر رو چی باید بدم، جواب خدا رو باید چی بدم، که خدا بگه من علی رو ساختم، پیغمبر بگه علی رو تربیت کردم برای این که دنیا و آخرت شما رو آباد کنه. شما دنیاتون رو که خراب کردین، آخرتتون هم خراب کرد. چه باید کرد؟ چه باید گفت؟ نهج البلاغش که خودش، ولی به صورت کتاب، شعاع وجود خودشه ولی به صورت کتاب، سه بخش. یه بخشش سخنرانی هاشه، یه بخشش سخنرانی هاش، سخنرانی ها مال همون 5 سال آخر عمرش، چون در 3 زمان قبل از خودش برای حضرت زمینه اصل نمیذاشتن که حرف بزنه. 25 سال سکوت، نمیذاشتن حرف بزنه، نمیذاشتن مردم طرفش برن. من نمیخوام دقایق زندگیشو بگم، من خیلی وقتا کتاب برداشتم بردم تو حیات شرح حالشو خوندم، تنهایی زار زار براش گریه کردم. کسی که هموزن انبیاء الهی بود، هموزن، اینو هم روایات شیعه میگه هم روایات سنی، کسی که علمش سیلوار بود و تموم نمیشد، کسی که در عبادت خدا بی نظیر بود بعد پیغمبر اکرم، کسی که میتونست به تنهایی جهان رو از معارف و حقایق سیراب کنه، بعد مرگ پیغمبر لنگ خرجی زندگیش بود، یه بیل، یه زنبیل، یه تناب، یه تیشه، صبح بر می داشت می برد تو باقای مدینه، اجیر می شد درختار رو هرس کنه، از چاهای آب درختار رو آب بده، نزدیک دیگه یه ساعت به اذان مغرب 2 درهم مز بهش میدادن بره خونه برای خرجی زن و بچه. این وضع امیرالمومنین اون وقت که از میدان حرف بهش ندادن، میدان علم بهش ندادن. وقتی اون سومی رو کشتن و ملت اومدن هجوم کردن باش بیعت کردن، اولین سخنرانیش در دوره عمرش همونی بود که بعد کشتن اون بابا ایراد کرد. من اون سخنرانی رو کامل حفظم. زمان پیغمبرم اینقدر ادب داشت که کنار پیغمبر نظر نمیداد درباره هیچ. ادب. این اولین سخنرانیش. بعد حدود نزدیک 5 سال یه بخشیش منبراشه، یه بخشیش کلامهاشه که اونا منبرنی و من کلام له علیه السلام در مواقع گوناگون حضرت بیان کرده، یه بخشیشم حکمت هاست که تعبیر میکنن به کلمات قصار، که اون مقداری که در نهج البلاغه است با اون مقداری که در قرر الحکم جمعاً در این 5 سال 11,000 کلمه قصار داره. 11,000. تازه تو اون 5 سالم یه مقدار عمرشو تو جنگ جمل هزینه کرد، یعنی وادارش کردن هزینه کنه، یه مقدار تو جنگ صفین، یه مقدار تو جنگ جمل، چند رو بعد جنگ جملم شهید شد. یعنی تو این مدت اندک 11,000 حکمت داره و کلمه قصار، کلمات قصار یعنی کوتاه، که خود این کلمات کوتاهش دریایی از تعلیمات، ادب، عرفان، فلسفه، حکمت، انعکاس عقل و تفکره. اینا هم خیلی دیدنیه که در بخش سوم نهج البلاغه جمع آوری شده. در یکیشو برای جوانای مجلس بگم. در باب انتخاب رفیق، انتخاب معاشر، انتخاب همنشین چقدر زیباست، چقدر. یعنی اگه جوانای مملکت همین کلمه قصار رو عمل کنن، یعنی همین کلمه کوتاه رو، یه جو ضرر نخواهن کرد، یه جو. در حالی که خیلی از جوانای ما هست تو دریای ضرر دارن شنو میکنن، تو دریای خسارت دارن شنو میکنن. لا یکون صدیق صدیقا حتی یحفظ اخاه فی سلاس. فرماید در نگاه من و به نظر من رفیق، رفیق نیست، دیوه، قوله، خطره، ضرره، خسارته. لا یکون صدیق صدیقن مگر رفیق از دیدگاه من اینه، حتی یحفظ اخاه فی سلاس. مگه در 3 مورد رفیقشو، همنشینشو، برادر دینیشو حفظ بکن؟ 1، فی غیبتهی، رفیقش نیست، از خونه نیومد، رفته مسافرت، یه هفته دیگه میاد، نیستش تو جمع، نیستش رفیق. این رفیق رفیقه که در نبود رفیقش آبروی رفیقش رو در جلساتی که اونی حفظ بکن. کسی بخواد بد رفیقش رو بگه، غیبت بکنه، تهمت بزنه، صفر جلوش وایس که آقا چی کار داری میکنی؟ این چه هجومیه که به مؤمن میکنی؟ این چه درندگیه که نسبت به مؤمن داری؟ برای چی داری شخصیت یه مؤمنی که نیستش تو مجلس و پیش ما مورد هجوم قرار میدی؟ چرا؟ این یه علامت رفیق خوب. حتی یحفظ اخاه فی سلاس فی غیبته. یک، الان از این رفیقا میشه پیدا کرد؟ به نظر من میشه. ما یه خود کم کاری میکنیم و الا رفیق خوب که بشه بهش تکیه کرد و اعتماد کرد هست هنوز، نمیشه نباش. چون اگه نباشه حجت خدا بر ما تمام نیست. نیست. مرحوم فیض نقل میکنه، خیلی جالب این داستان. زن آدم در عنوانهای شرعی همسر آدمه، هم کفوه، معاشر آدمه. همسر آدم پیغمبر و قرآن میفرماید باطن آدم و خلوت آدم و خبر داره. دیگه نزدیکتر از این رفیق به آدم نیست. یه کسی خانومشو میخواست طلاق بده، طلاق شرعی. توی جلسه یه نفر بهش گفت برای چی میخوای زن تو طلاق بدی؟ گفت میدونی زن من ناموس منه، همسر منه، همراه منه، همراز منه. من که هنو طلاقش ندادم، برای چی داری در باره زن مردم جستجوگری میکنی؟ تو کار شرعیه. زن و طلاق ده. که چند ماهی گذشت توی یه جلسه یکی بهش گفت چی شد زن تو طلاق دادی؟ گفت زن من نیست، زن مردمه، من حق ندارم درباره زن مردم حرف بزنم. این رفیق، این رفیق. اون وقتی که زنم بود تو به چه اجازه ای داری ان ناموس من کاوشگری میکنی؟ چرا طلاقش دادم؟ الانم که زن مردمه، من زبانم و پشت سر زن مردم باز بکنم دریوری بگم؟ این شیعه، این مومه. دوم، حضرت می فرمد و فی نکبتی. رفیقونه که اگه رفیقش مشکل تو زندگی پیدا کرد، سختی پیدا کرد، مضیقه پیدا کرد، محدودیت پیدا کرد، داره سخت بهش میگذره، پیش زن و بچهش داره شرمنده میشه، اون آدم رفیق واقعیه که مشکل رفیقش رو حل کنه، حل کنه. بعضی ها خیلی دقیق بودن، خیلی. کسی تهرون بود، دو تا اتاق اجاره داده بود، چهار پنج تا اتاق داشت، حیاتم داشت، دو تا اتاقشو اجاره داده بود. حالا اون زمانی که من یادمه دو تا اتاق داده بود مایی 100 تومن، 100 تا تک تومنی. خانومش بود و شوهره بود و یه بچه، دو تا اتاق 3 در 4، 100. بچه دومش به دنیا اومد، صاحب خونه. وقتی بچه رو از بیمارستان رو بردن، اومد در اتاق رو زد، مرده اومد بیرون، مستاجره. بهش گفت عزیز دلم فدات بشم، مایی چند به من اجاره میدی؟ گفت 100. گفت از این برج به بعد 50 تومن اجاره بده، چون یه نونخور به تو اضافه شده، خرجت رفته بالا. من نمیتونم تحمل بکنم به تو سخت بگذره، قیامت خدا به من سخت بگیر. گفت من این دوتا اتاقو نیاز ندارم، نشستی 50 تومن از اجارت کم کن. اگر دیدی سر برج نشد این 50 تومنو بدی، خیلی راحت بیا به من بگو این برج 50 تومن جور نشد، میگم به فدای سر بچت برجی دیگه 50 تومن بده. این همه حرف امیرالمومنینه که رفیق رفیق نیست. مگه در مشکلات رفیقش، مشکلات رفیقش رو حل کن، کم بکن. سوم، وفی وفاته. اگه رفیقش مرد، بره به زن و بچهش سر بزن، ببینه پول لازم ندارم، لباس لازم ندارم، ماشین لازم ندارم، یخچال لازم ندارم، دختر یتیمو میخواد شوهر بده، جازیه لازم نداره. یعنی رفاقتشو تا بعد مرگ رفیقش و مرگ خودش ادامه بده. لا یکون صدیق صدیقاً حتی یحفظ اخاه فی سلاس فی غیبتهی و نکبتهی و وفاته. جات خالی علی جان، خیلی جات خالی. شما چقدر اجاره میدی مستاجر؟ 10 میلیون. همه چی زن و بچه من باید بزنم تا 10 میلیون رو بدم. از این برج شما 15 میلیون باید بدی، نمیتونه بدی تخلیه کن با. من دارم میبینم در آینده نزدیک یه چیزایی دیگرم 10 سال پیش پیشبینی کردم، نواراش هست، اتفاق افتاد، اون وقت نبود. الانم این پیشبینی رو میکنم، دارم میبینم که در آینده نزدیک خیلی آبرودارا با زن و بچه اساساشونو باید بیارن تو کوچه، شبانه روز اونجا زندگی کنن، بلکه یکی به دادشون برسه، یه اتاقی بهشون بده. اینو من دارم میبینم و شما بعدن میبینید. ممکنه من اون وقت نباشم، ولی این اتفاق سر و کلش داره پیدا میشه. خدایا شب جمعه است، خدایا بالاترین شب هفته و سال بعد قدر. خدایا حالا ما هرچی هم که بد باشیم، بالاخره وابسته به تو و پیغمبر و اهل بیتیم. خدایا به حقیقت حضرت رضا که به قولی امروز روز شهادتش توفیق عمل مشتاقانه به آیات قرآن و فرمایشات امیرالمؤمنین و اهل بیت رو به ما مرحمت فرما. من 55 سال روزه میخونم ولی روزه ها رو هنوز حس نکردم، درک نکردم. سه برام باور نمیشه که بنی امیه چه کردن، چه کرد. چند بارم رو منبر از مردم پرسیدم که کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازم بود. خیلی اسلحه میخواد. نه الان، الان که با یه دونه تیر میکشن. قدیم کشتن یه نفر چقدر خنجر، شمشیر، نیزه، به قول حضرت باقر چوب و سنگ لازم. چرا که زینب کبرا بیاد بگه انت اخ تو این 72 کشته تو برادر من. و ابن والدی تو پسر امیرالمؤمنین بابای منی. وای و ابن امی تو پسر فاطمه زهرا مادر منی. حسین من مگه یه پیراهن کهنه به چه درد این مردم میخورد؟ پیراهن تو چرا غارت کردن؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اصلح امورنا، اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.